رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بار دیگر صبح شما بخیر شنوندگان ارجمند و سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی اید. نشر جنبستی مجله بامدادی و مسئولیت معرفی آن را از استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه من خورشید همدم برداشت دارم. امروز چهارشنبه 2 دکبر سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر دوشنبه 8 سحر است.
و من سید قاسم قیامپور هستم و میزبانی مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. ساعت در اینجا 4 بامداد است.
در ابتدا بیاید همراه ببینیم که امروز در جهان چی میگذرد.
ایالات متحده سال آینده به افغانستان به طور علاوگی 30,000 افسر و سرباز میفرستد. در این باره رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در یک سخنرانی اوید به وضع افغانستان در اکادمی نظامی واقع در وست پوینت ایالت نیویورک خبر داد. اوباما همچنین از کشورهای همپیمان در ائتلاف بین‌المللی دعوت کرد که به افغانستان نیروهای علاوگی انتقال بدهند. عین حال در افغانستان 68,000 افسران و سربازان آمریکایی و تقریبا 32,000 نظامیان از دیگر کشورهای ائتلاف بین‌المللی مستقرند.
آلمان برای فرستادن نیروهای ایلوگی به افغانستان آماده نیست. در این باره اخیراً صدر اعظم آلمان انگلا مرکل اظهارات پخش کرد. او گفت که کشورش نتایج کنفرانسی بین المللی آید به افغانستان را که بعد از چند هفته در لندن برگزار می شود انتظار خواهد شد. این حال در افغانستان تقریباً 4,000 نظامیان آلمانی مستقرند. انتظار می رود که روزهای نزدیک پارلمان آلمان مندت آنها در افغانستان را تمدید کند.
ایران در رابطه با برنامه هسته‌ای خود با جامعه جهانی وارد مذاکرات نخواهد شد. این اظهارات رئیس جمهور محمود احمدی نژاد در مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران صدا داد. او قدنامه اخیر آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای با طلب بستن کارخانه غنی‌سازی اورانیوم در منطقه قم را شدیداً تنقید کرد. محمود احمدی نژاد همچنین کشورهای برقدرت از جمله روسیه را برای پشتیبانی از این قدنامه محکوم نمود. وضعی اطراف برنامه هسته‌ای ایران بعدی آن داغ شد که تهران پیشنهادهای اخیر جامعه جهانی را رد کرد و اعلام داشت که در کشور باز 10 کارخانه غنی‌سازی اورانیوم بنیاد خواهد شد. رهبران کشورهای غربی چندین بار اظهار کردند که به این گونه موضع‌گیری‌های تهران باید با جاری کردن تحریم‌های نو پاسخ داد.
وزیر امور خارجه بریتانیا دیوید میلیبند خواستار حل مسالمت‌آمیز قضیه بازداشت 5 دریانورد کشور از سوی نیروهای دریایی ایران شد. او از تهران دعوت کرد که شهروندان بریتانیا را از بند رها کند. مقامات ایران ادعا دارند که دریانوردان بریتانیوی سوار کشتی ورزشی از مرزهای آبی کشور عبور کردند. آنها اظهار نمودند که اگر در جریان بازپرسی عبور بر قصدانه مرزهای آبی و به اصطلاح نیتهای ناپاک دریانوردان آشکار شود آنها حتما مجازات خواهند شد. اسفندیار رحیم ماشایی رئیس دفتر رئیس جمهور محمود احمدی نژاد گفت که پرونده دریانوردان مورد محاکمه دادگاهی قرار می‌گیرد.
ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. شورای اروپا ارگان اصلی دفاع از حقوق بشر اتحادیه اروپا از منع بنیاد مناره‌ها در مساجد شویتسریا انتقاد کرد. شورای اروپا مورد رایدهی مردم قرار دادن حقوق های اصلی انسانی را زیر سوال برد. از این پیش کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز اظهار کرده بود که نتایج رایدهی در شویتسریا آید به منع بنیاد مناره‌ها در مساجد نقض حقوق انسان است. در همین حال وزیر امور خارجه شویتسریا میشلن کالمیری اظهار نمود که نتایج رایپرسی روز یکشنبه امنیت کشور را به خطر مواجه میکند. یادآور میشویم طبق نتایج رایپرسی که با ابتکار یک حزب راستگرای شویتسریا برگزار شد 54% علیه بنیاد مناره ها در مساجد کشور آواز دادند.
دادگاه منطقه وستمینستر لندن بازرسی پرونده استرداد رئیس سابق شرکت اوراسیت روسیه اوگنی چیچورکین به مسکو را تا روز 2 آگوست سال 2010 موقوف گذاشت. دادرسی دادگاه این تصمیم را با عامل مربوط کرد که همه اسناد فرستاده دادستانی کل روسیه باید به زبان انگلیسی ترجمه شود. چیچورکین گراوپولی پرداخت کرد و در آزادی باقی خواهد ماند و اما او از این بعد حق ترک قلمرو بریتانیا را ندارد. مقامات روسیه رئیس سابق شرکت اوراسیت روسیه اوگنی چیچورکین را در چند جنایت از جمله آدمربایی عیبدار می‌خوانند و اما چیچورکین اتهامات را رد می‌کند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر نهایی اخبار جهان بود و با تفصیلات برخی از این رویدادها از جمله در رابطه با اظهارات اخیر باراک اوباما شما را در ادامه مجله بامدادی آشنا خواهیم کرد. و اگر از تحولات جهان منطقه و تاجیکستان آگاه شدنید، هر لحظه برایتان موافق می توانید وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را باز کنید.
بله، وبسایت ما در شبکه جهانی اینترنت با این نشانی ها قابل دریافت است: www.azadi.org و یا www.azadi.tj. در این سامانه نه فقط اخبار جهان و منطقه و تاجیکستان، بلکه گزارش و بررسی و صحبت ها آید به مهمترین رویدادهای عالم با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابل دریافت است.
و خورشید، قبل از اون که به ادامه مجله برویم، بگویید که وضع هوا همین لحظه ها در شهر دوشنبه چگونه است و مرکز هواشناسی درباره هوای امروز مناطق تاجیکستان چی پیشگویی ها کرده است؟
بله سید قاسم، الان هوا ابرناک است و طبق اطلاع اداره هواسنجی تاجیکستان، وضع هوا برای امروز یعنی چهارشنبه دوم دکبر چون روزهای قبل تقریبنده ارزیابی می شود و طبق این گزارش، هرچند در قلمرو این کشور شبانه ریزش باران در نظر داشته شده است، اما انتظار می رود روزانه باران نبارد. به این ترتیب حرارت در وادی ها شبانه 1 تا 6 و روزانه 9 تا 14 درجه گرم خواهد شد، اما در کوه ها سردی حرارت 1 تا 6 درجه پیشگویی می شود. بخصوص هوای سرد در قلمرو ولایت بدخشان کوهی بیشتر به مشاهده خواهد رسید. مرکزی هواسنجی تاجیکستان حرارت هوا را در این منطقه روزانه 5 تا 10 درجه و شبانه 17 تا 22 درجه سرد گفته است. اما حرارت هوا در شهر دوشنبه در مقایسه با روز گذشته رو به گرمی دارد، چون وضع هوا در پایتخت تاجیکستان تقریبنده خواهد بود، اما باران در نظر داشته نشده است. هوا شبانه تا 5 درجه و روزانه تا 14 درجه گرم خواهد شد. این در حالی است که روز پیش حرارت هوا متناسبا 3 و 10 درجه گرم بود.
تشکر خورشید. با پیشگویی ها در باره وضع هوایی تاجیکستان و از جمله شهر دوشنبه آشنا شدیم و اکنون شنوندگان ارجمند چشم‌انداز به سرخط مطالب اصلی نشر جنبستی مجله بامدادی. سی هزار نیروی ایلوگی برای مبارزه با طالبان. باراک اوباما تصمیم خود در باره انتقال نیروهای نو به افغانستان را رسمان اعلان کرد.
ازبکستان رسما از شبکه واحد نیروی برق آسیای مرکزی خارج شد. آیا تاجیکستان در صادرات و واردات نیروی برق با مشکل مواجه نخواهد شد؟
و تاجیکستان به طرح انرژی اولویت خواهد داد. به این نکته وزیر خارجه کشور همراه خان ظریفی در یک نشست بین المللی تاکید کرده است. سرخط گزارش های اصلی نشر جنبستی مجله بامدادی بود و اما در کلبار دیگر گزارش های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه بهره ور می شوید. و این نشر مجله را با تفسیری خبری آجیل در رابطه با انتقال نیروهای ایلاوگی امریکایی به افغانستان شروع میکنیم. باراک اوباما رسما اظهار نمود که ایالات متحده سال آینده به افغانستان به طور ایلاوگی 30,000 افسر و سرباز می فرستد.
این اظهارات اوباما در یک سخنرانیش آید به وضع افغانستان در اکادمی نظامی واقع در وست پوینت ایالت نیویورک پخش شد. اوباما گفت:
همچون سرفرمانده من قرار کردم که انتقال 30,000 نیروی ایلاوگی امریکایی به افغانستان جوابگوی منفیت های حیاتن مهمی ما خواهد بود. بعد 18 ماه نیروهای ما بازگشت به وطن را شروع میکنند. آنها ذخیره مایند و ما باید ابتکار را به دست گرفته استعدادهای افغان را آماده کنیم تا توانیم مسئولیت را در افغانستان بر آنها انتقال بدهیم.
of our forces out of Afghanistan. به اطلاع کاخ سفید، باراک اوباما در باره انتقال نیروهای ایلاوگی هنوز روز سه شنبه تصمیم گرفته بود. قبل از این تصمیم او با کاتب دولتی هیلاری کلینتون، وزیر دفاع رابرت گیتس و مشاور امنیتی جیمز جونز مشورت ها انجام داد و همچنین با فرماندهی نیروهای ایالات متحده و ناتو در افغانستان جنرال ستنلی مک کریستال تماس ویدیویی گرفت. همچنین اوباما از تصمیم خود سران فرانسه، بریتانیا و روسیه را آگاه کرد.
عین حال در افغانستان 68 هزار افسران و سربازان امریکایی و تقریبا 32 هزار نظامیان از دیگر کشورهای ائتلاف بین المللی مستقرند. باراک اوباما هم در این سخنرانی اخیر خود همچین از کشورهای همپیمان در ائتلاف بین المللی دعوت کرده است که به افغانستان هم نیروهای ایلوگی انتقال بدهند. و اما به نظر می رسد که نه همه کشورها برای انتقال نیروهای ایلوگی به این کشورها آمدند. از جمله اخیرا آلمان اعلام داشت که برای فرستادن نیروهای ایلوگی به افغانستان هنوز آماده نیست. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل گفت که کشورش نتایج کنفرانس بین المللی آید به افغانستان را که بعد از چند هفته در لندن برگزار می شود انتظار خواهد شد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
شما در موج‌های برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. دیروز ازبکستان رسما از شبکه واحد نیروی برقی آسیای مرکزی بیرون شد. تاشکند این تصمیم خود را با تامین امنیت انرژی ازبکستان و تامین کاری بی خلل شبکه برقی کشور مربوط کرده است. مقامات ازبکستان همچنین اشاره کردند که برای این تصمیم آنها را استفاده بدون اجازه نیروی برق از شبکه یگانه منطقه‌ای از سوی تاجیکستان تحریک داده است.
یادآور می‌شویم توسط شبکه واحد نیروی برق مناطق شمال تاجیکستان از برق ازبکستان و ولایت سرخاندریای ازبکستان از برق تاجیکستان استفاده می‌کردند. آخری هفته گذشته تاجیکستان خبر داد که با بنیاد خط بلند شدت برق موسوم به جنوب شمال مناطق شمال کشور را با برق داخلی تامین خواهد کرد. ازبکستان هم مشغول بنیاد چنین خط به ولایت سرخاندری است. و اما بعدی به هم پاشیدن این شبکه یا سیستم واحد، آیا تاجیکستان از امکان وارد نیروی برق از دیگر کشورها توسط قلمرو ازبکستان محروم نشده است؟ پاسخ این سوال در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
در رژیم مختار فعالیت کردنی شبکه های برق ازبکستان سیستم واحد انرژی آسیای میانه را از هم پاشید. این سیستم واحد در زمان شوروی نصب شده بود و در گذشته جمهوری های آسیای میانه از طریق این سیستم واحد نیروی برق در منطقه را تنظیم میکردند و داد و گرفت برق میان این کشورها نیز از طریق همین سیستم صورت میگرفت. پس سوال اصلی مطروحه این است که با خارج شدن ازبکستان از این سیستم آیا تاجیکستان میتواند نیروی برق کشورهای منطقه به خصوص ترکمنستان را وارد کند؟ عبدالله قربانوف سردار ریاست وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان در گفتگو با رادیو آزادی گفت که امکان واردات برق از کشورهای دیگر وجود دارد و این معاملات بر اساس قراردادهای دو جانبه میان کشورها و کشور ترانزیت صورت بگیرد. عبدالله قربانوف افزود
فقط ازبکستان روزگی بتا با شرنامه ایلوگی بستنده
کن. جناب قربانوف در پاسخ به این سوال که ترکمنستان قبلا هم به سیستم انرژی آسیای میانه پیوست نبود، پس ما با کدام را برق ترکمنستان را وارد کردیم؟ گفت
سال 2007 وقتی که در نورسوی برق در جنوب تاجیکستان قسمان سیستم ترکمنستان با شبکه های عمومی همراه شد، دو بلوک گریس ماری جدا شد و با واسطه خطای برقی که سابق دولت های شوروی وجود داشت، خطای برقی 512 طرف آمدگی 513 تا 507 که به تاجیکستان پیوست میشد، توسط همین خطا ما الکتروانرژی جمهوری ترکمنستان رو سال 2007 و قسمان سال 2008 قبول کردیم.
در حالی که مقامات تاجیکستان کنار رفتن ازبکستان از سیستم شبکه واحد انرژی آسیای میانه را یک اقدام سیاسی می‌دانند، خال محمد عظیموف کارشناس انرژی بران است که این اقدام ازبکستان جز خود این کشور دیگر در شبکه‌های برق هیچ کشوری آسیای میانه مشکل ایجاد نمی‌کند. جناب عظیموف افزود
از سیستم یگانه انرژی برآمدن ازبکستان برای ما یگان ضرری نمی آورد. برعکس در سیستم یگانه آسیای مرکزی جای داشتن ازبکستان به نفع ازبکستان بود. چرا؟ در همون ساعتهایی که بیشتر برق استعمال می شود، در همین وقت از حساب استحصال برق در ایستگاه های برقی آبی برق تامین کنی ازبکستان جریان میگیرد. بنابر همین از سیستم یگانه برآمدن برق رسانی آسیای مرکزی برآمدن ازبکستان یگان دیگر دولت های همسایه ضرری نمی آورد.
غلام‌الدین سیفی‌دینوف، کارشناس دیگر انرژی، خارج شدن ازبکستان از سیستم شبکه واحد آسیای میانه را به نفع تاجیکستان خواند. جناب سیفی‌دینوف سر و صداهای مقامات ازبکستان در باره خارج شدن از این سیستم را جز یک اقدام سیاسی بی اساس و بار دیگر هشدار دادن از وجود خود در منطقه به عنوان یک کشور مخالف با برنامه‌های انرژی چیزی دیگری ندانست. به گفته جناب سیفی‌دینوف، سیستم واحد انرژی آسیای میانه برابر استقلال کسب کردن این جمهوری ها از بین رفته بود. جناب سیفی‌دینوف افزود:
اما وقتی که مستقل شد، ازبکستان، ترکمنستان هم، قرقیزستان هم خودش به خودش مستقل گیساش در رژیم گس کار میکرد، نه در رژیم آبیاری که تاجیکستان هیچ کرده و مناسبت ندارد.
به گفته جناب سیفی‌دینوف، ازبکستان خوب میدونست که تاجیکستان خط بلند شدت 500 کیلوولتی شمال و جنوب را به استفاده میدهد و تاجیکستان از شبکه های برق ازبکستان بنیاز خواهد شد و ازبکستان پیش دستی کرده اعلام داشت که از این سیستم واحد کنار خواهد رفت. در حالی که به مورد بهره برداری قرار گرفتن خط بلند شدت شمال و جنوب، شبکه های برق تاجیکستان میتواند در رژیم مختار فعالیت کند. با علاوه مورد بهره برداری قرار گرفتن خط انتقال برق شمال و جنوب، در پاسخ به این اقدام ازبکستان، تاجیکستان اعلام داشت که از این به بعد نیروگاه‌هایش نه در رژیم آبیاری بلکه در رژیم تولید نیروی برق فعالیت خواهد کرد. به همین دلیل است که مقامات شرکت سنگتوده یک گفتند که فعالیت سنگتوده یک را قطع نخواهند کرد، بلکه سر از دوم دکبر سال روان در رژیم محدودیت فعالیت میکنند. به گفته مقامات نیروگاه سنگتوده یک، این محدودیت به کارهای پروفیلاکتیکی در دو اگریگات نیروگاه بستگی دارد که با در نظر گرفتن وضع انرژی فعلی در تاجیکستان بستگی دارد. با وجود این، مقامات شرکت سنگتوده یک از دوره به دوره پرداخت کردن قرض از سوی شرکت برق تاجیک ناراضی اند و تقاضا کردند که شرکت برق تاجیک 41 میلیون سومانی قرض باقی مانده را کاملا پرداخت کند. نیروگاه سنگتوده یک که با سرمایه روسیه ساخته شده است 670 مگاوات توانایی دارد و در حال حاضر در شبانه روز دو اگریگات این نیروگاه 5.4 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق تولید میکند و در صورت قطع فعالیت اگریگات سوم، تولید نیروی برق در تاجیکستان از 5.4 میلیون کیلووات ساعت به 2.7 میلیون کیلووات ساعت در شبانه روز کم خواهد شد. این در حالی است که تاجیکستان همساله به کمبود برق روبرو است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از شبکه و یا سیستم واحد نیروی برقی آسیای مرکزی بیرون شدن ازبکستان و نظرها درباره پیامدهای احتمالی این تصمیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
شما در موجهای برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. همراه خان ظریفی، وزیر امور خارجه تاجیکستان، در نشست 17 شورای وزرای کشورهای عضوی سازمان امنیت و همکاری در اروپا در شهر افینا پایتخت یونان، موقع کشورش را در چند مسئله مهم بین المللی و منطقه‌ای ابراز داشت. اما در محور سخنرانی او مشکل آب و انرژی در آسیای مرکزی بود.
بله، همراه خان ظریفی رشدی امکانات های گیدرو انرژتیکی تاجیکستان را حیاتن مهم نامید و افزود که کشورش جانبدار تطبیق روشاد و شفاف طرحهای انرژی خود است، طرحهایی که از سوی چندین نهادهای بین المللی تحقیق و نتیجه گیری شدند.
همکارم سجیده میرزا در رابطه با محتوای سخنرانی وزیر امور خارجه تاجیکستان در نشست افینا با نماینده دائمی کشور در سازمان امنیت و همکاری در اروپا نوردین شمسوف صحبتی آراست که آن را ما با هم میشنویم.
جناب سفیر، به نظر من مهمترین پیغام سخنرانی وزیر امور خارجه تاجیکستان همراخان ظریفی در تاکید شفافیت تاجیکستان عاید بنیاد نیروگاه آبی و برقی راغون بود که بعضی کشورهای همسایه بنیاد آن را برای خود خطرزا عنوان کردند. میخواستم بگویید که این بند گزارش آقای ظریفی چگونه واکنش ها را به بار آورد؟
با در نظر داشت منشأت های ملی کشور ما، وزیر کارهای خارجه تاجیکستان ظریفی به طور مخصوص تغییر اقلیم، چالش
تهدید کننده اشاره کردند و از عاقبت های این چالش برای منطقه آسیا مرکزی و کشورهای آن سخنرانی کردند. در رابطه با این موضوع آقای ظریفی پیشنهاد کردند که همکاری های منطقوی در کشور در اطراف استفاده ذخیره های آبی و برقی آسیا مرکزی پرزور کرده شوند و تاجیکستان برای این چنین اقدام آماده است. در موضوع نیروگاه راغون باشد، جناب ظریفی اشاره کردند که این پروژه از پروژه های اولویتناک تاجیکستان با شمار می رود و تاجیکستان این پروژه را حتما به صورت شفاف و ضمن همکاری با کشورهای شریک، با سازمان های بین المللی و دیگر جانب های منفعت‌دار عملی خواهد کرد.
آقای سفیر، در هر صورت چه واکنشی را به بار آورد این سخنرانی وزیر خارجه آید به همین موضوع؟
ملاقات امروزه وزیران کارهای خارجی فردا به انجام می رسد. ما انتظار رفتیم که مسئله هایی که وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ظریفی در سخنرانی خود برداشتند یا که قید کردند حتما در سند و حجت های خاتمه‌ای ملاقات وزیران کارهای خارجی انعکاس خود را پیدا خواهند کرد.
جناب سفیر، به نظر شما ابتکار تاجیکستان در مورد اعلان سال دیپلماتیای آب تا کدام اندازه به بحث استفاده ذخیره آب در منطقه مساعدت خواهد کرد؟ آیا دوستان تاجیکستان در منطقه چقدرند که از این اقدام کشور پشتیبانی کنند؟
برخی از کشورهای آسیا مرکزی از آن جمله قرقیزستان، ترکمنستان، علاقه صریحاً نقطه نظر خود را جهت استفاده ذخیره های آبی و برقی منطقه اظهار نمودند و البته تا اندازه چنین موضع گیری و موقع گیری این کشورها با منفعت های ملی ما سازگار است. سال 2010 قزاقستان ریاست سازمان امنیت و همکاری را به عهده خواهد گرفت و ما امید داریم که بعد از برایاست شروع کردن این کشوری به ما همسایه و دوست در بررسی و حل و فصل مشکلات آب و برق در منطقه و در رفت بحث های موجوده تغییرات های مثبت به دست خواهند آمد.
طوری معلوم تاجیکستان از مینه های موجود در مرز خود با ازبکستان تشویش دارد، به این خاطر که تا حال صدها نفر شهروند بیگناه قربانی مینه ها شدند و معلوم نیست که این وحشت کی به انجام می رسد. آیا به نظر شما مراجعت آقای ظریفی به کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا می تواند به رفع این خطر مساعدت کند؟
وزیر کارهای خارجه همراهان ظریفی ضمن ارزیابی این مشکلات در برآمد خود از کشورهای منطقه دعوت کردند که همکاری در این سمت، در این راستا ادامه داده شود و کشورهای منطقه باید در سمت تبدیل دادن آسیا مرکزی به یک منطقه آزاد از مینه ها باید سعی و تلاش نمایند.
آقای سفیر، به نظر شما همین دعوت های به مراتب تاجیکستان، از جمله چندین دعوت وزیر خارجه تاجیکستان آقای ظریفی، به نظر شما همچون یک سفیری کشوری تاجیکستان در یکی از دولت های اروپایی که به واسطه مثلا هرگاه میشنوید سر و صدا ها در اطراف مینه های ازبکستان در مرز تاجیکستان و قرقیزستان بلند می شود، اما این مینه ها همیشه اونجا میماند یا خریطه گم می شود یا اصلا کاری در اون سمت انجام نمی شود، تا حال چندین دعوت ها به انجام رسیدن، به نظر شما همین دعوت ها اصلا کارا میکنند یا نه؟ وضع تغییر داده میتونند یا نه؟
البته عین حال ما در اطراف چورابینی هایی که در چهارچوبه سازمان امنیت و همکاری در اروپا صورت میگیرند فکرانی کرده استودیم. من با باوری کامل میتونم ارزیابی نمایم که سازمان امنیت و همکاری در اروپا ضمن فعالیت برنامه خود در تاجیکستان به این موضوع در سال 2010 و سالهای بعد اهمیت مخصوص خواهد داد و همچون یک سازمان منطقوی برومند در تأسیس مکالمه سازنده میان کشورهای آسیا مرکزی سهم باسزا خواهد گرفت.
تشکر. نوریدین شمسوف نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان امنیت و همکاری در اروپا بود که در صحبت با همکار ما ساجده میرزا نکته های اساسی سخنرانی وزیر امور خارجه کشور همراه خان ظریفی در نشست شورای وزیران کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا در شهر افین را تشریح و بازگویی میکرد. و شنوندگان ارجمند، حالا بیاید با هم یک پاره ترانه بشنویم و سپس ما شما را با محتوای گزارش های بعدی مجله بامدادی آشنا خواهیم کرد.
خیلی خیلی خفو چو خیلی بی خبر،
خیلی بی خبر.
یار نازنی آمد سفر،
آمد سفر.
یار نازنی آمد سفر،
آمد سفر.
چای و چلم بیاره، دف و درم بیاره، به او غزل می سازو، یالا قلم بیاره، یالا قلم بیاره. خیلی بی خبر،
خیلی بی خبر.
یار نازنین آمد سفر،
آمد سفر.
چای و چلم بیاره، دف و درم بیاره، با او غزل می سازو، یالا قلم بیاره، یالا قلم بیاره.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که از طریق امواج کوتاه، از طریق هم محوره و همچنین در شبکه جهانی اینترنت با نشانه های www.azadi.org و یا www.azadi.tj قابل دریافت است. و اکنون سرخط چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. سرنوشت نروشنین در یانوردهای بازداشت شده بریتانیا، لندن تقاضای رهایی آنها را دارد و اما تهران در یانوردها را به دادگاه کشیدن می خواهد.
نقش و جایگاه پارلمان سال 1990 بخشی از سلسله گزارش های ویژه بخشیده به انتخابات قریب الوقوع به مجلس نمایندگان تاجیکستان.
و بازیافت های نادر در تختی سنگین برای نخستین بار در اینجا تنگه های قدیمه و زر و زیوریز آن آشکار شدند. نشر جنبستی مجله بامدادی رادیوی آزادی است که مستقیماً از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم خورشید همدم بردوش داریم. امروز چهارشنبه هست، 2 دکبر سال 2009 میلادی، ساعت در شهر پراگا 4:28 بامداد است و در شهر دوشنبه 8:28 صبح.
و شنوندگان عزیز، رو میواریم به مسائل بین المللی. همانگونه که در خبرها شنیدید، وزیر امور خارجه بریتانیا دیوید میلیبند خواستار حل مسالمت‌آمیز قضیه بازداشت 5 دریانورد کشور از سوی نیروهای دریایی ایران شد. او از تهران دعوت کرد که شهروندان بریتانیا را از بند رها کند. مقامات ایران ادعا دارند که دریانوردان بریتانیوی سوار کشتی ورزشی از مرزهای آبی کشور عبور کردند. آنها اظهار نمودند که اگر در جریان بازپرسی عبوری بر قصدانه مرزهای آبی و به اصطلاح نیتهای ناپاک دریانوردان آشکار شود، آنها حتما مجازات خواهند شد. اسفندیار رحیم ماشایی رئیس دفتر رئیس جمهور محمود احمدی نژاد گفت که پرونده دریانوردان مورد محاکمه دادگاهی قرار میگیرد. تفصیلات بیشتر را در این باره از لطیفی میشنویم.
وزیر امور خارجه بریتانیا دیوید میلیبند گفت روشن است که 5 دریانورد جوان بی‌گناهند و یگان نیتی بد نداشتند. او افزود که این قضیه با سیاست یا با بحث جامعه جهانی در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران ارتباطی ندارد. به همین خاطر وزیر امور خارجه بریتانیا اظهار امیدواری کرد که مشکل میتواند در زودترین فرصت در سطح کنسولگری های دو جانب حل شود. پنج شهروند بریتانیا را هفته گذشته پاسداران انقلاب اسلامی در حال بازداشت نمودند که آنها سوار کشتیشان از بحرین به دبی می رفتند. در دبی آنها می بایست در سبقت بین المللی کشتی ها شرکت می کردند. وزارت خارجه بریتانیا با پخش یک اظهارات گفته است که وضع صحت همه پنج بازداشت شده خوب است و خانواده های آنها از وضع روح داده آگاه کرده شدند. در صحبت با رادیو فردا رئیس کمیته رابط خارجه پارلمان بریتانیا مایک گیبز حادثه را با رنگ های تیره تصویر نمود و این ماجرا را مشکل جدی نامیده گفت که پارلمان باید آن را بسیار دقیق تفتیش کند. گیبز گفت که میخواهد برای تحقیق این موضوع دیوید میلیباند را به پارلمان دعوت نماید.
These people are entirely civilian and therefore I don't know where they were.
این افراد غیر نظامی اند، آنها تمام ملکی اند. من نمیدونم هنگامی بازداشت آنها در کجا بودند. شاید طوری که خبر داده شد محرک کشتیشان مشکل داشت، اما آشکاراست که آنها نظامی نیستند. آنها افرادی اند که متاسفانه در چارچوب یک طرح بزرگتر مقامات ایران بازداشت شدند. هدف این طرح از راه بازداشت شهروندان بریتانیا یک نوع فشارآوری و پخش اظهارات سیاسی است. از نگاه من آنها را باید فوراً رها کنند. خبرگزاری فارس سخنان اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور ایران را اقتباس می‌آورد که گفته است سرنوشت دریانوردان را باید دادگاه حل کند. وی افزوده است که پرونده آنها بسیار جدی و با دقت تحقیق خواهد شد و باید معلوم شود که آیا آنها یگان نیتی به اصطلاح ناپاک داشتند یا نه. این معنای آن را دارد که شاید دریانوردان در جاسوسی عیبدار شوند. متخصص بریتانیایی در امور امنیت بحری گریم گیبسون بروکس به رادیو آزادی گفت طبق قوانین دریایی با کشتی‌هایی که تحت بادبان شنا می‌کنند معمولاً حق به نام عبور بی ضرر داده می‌شود.
Essentially, the any yacht in anyone's territorial waters usually proceeds under the law of innocent passage.
اصلاً به هر کشتی بادبانی در مرزهای آبی کدام کشوری که نباشد حق عبور بی ضرر داده می‌شود و این حق را عهدنامه سازمان ملل متحد درباره قوانین بحری تأمین می‌کند. اما هنگام امضای این عهدنامه ایران شرط گذاشته بود که اگر در مورد امنیت یگان شبهه پیدا شود و میتواند کسی را که نباشد بازداشت کند. ایرانی ها در مورد امنیت بسیار نازوکند و شاید سببش این است که کشتی مذکور قبل از وارد شدن به مرزهای آبی ایران اگر این در حقیقت عبور بود ثبت نام نکرده است و این سبب بازداشت آنها شده است.
Iranian territorial waters, if indeed they did so, then that's why they've been detained.
دو سال پیش ایرانی ها 15 نظامی نیروهای دریایی بریتانیا را بازداشت کرده بودند. بعد از تقریبا دو هفته و اظهارات های شدید اللحن دیپلماتی لندن و تهران 15 ملاح از بند رها کرده شدند. لطیفی رادیو آزادی.
ماجرای نوی میان تهران و لندن بر اثر بازداشت 5 دریانورد بریتانیوی با اتهام عبور از مرزهای آبی ایران.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. تا انتخابات پارلمانی تاجیکستان کمی بیشتر از دو ماه دیگر باقی مانده است. طوری قبلا هم خبر داده بودیم بخش تاجیکی رادیوی آزادی تصمیم گرفته است که در رابطه با این معرکه سیاسی سلسله گزارش های ویژه را تهیه کند. موضوعی که امروز ما با بررسی گرفته ایم بیشتر با رقابت در انتخابات پیوند میگیرد. کارشناسان میگویند که رقابت واقعی برای مندات های پارلمان تاجیکستان فقط ماه فوریه سال 1990 صورت گرفته بود.
بله سید قاسم، و یاد داریم که آن زمان با شورای عالی تاجیکستان برای نخستین بار افرادی وارد شدند که پیوند به حزب حکمرانی کمونیست نداشتند. همان سالها بازار صابر، طاهر عبدالجبار، حاج اکبر تورجانزاده و چندین نفر دیگر در سبقت‌های انتخاباتی پیروز شدن مندت پارلمان را به دست آورده بودند. از سوی دیگر محض زمان فعالیت این پارلمان در تاجیکستان جنگ شهروندی شروع شد. همراه با همکارمان در شهر دوشنبه رحمت کریم دولت می‌بینیم که با گذشت قریب 20 سال سیاستمداران و کارشناسان درباره نقش و جایگاه آن پارلمان چی نظر و اندیشه دارند.
انتخابات پارلمانی تاجیکستان در 25 فوریه سال 1990 نخستین انتخابات رقابتی و پرشوری مردم در تمام طول تاریخ انتخابات در تاجیکستان عنوان می شود. برای اولین بار در انتخابات شورای عالی تاجیکستان در آن سال در قطار اعضای حزب کمونیست مخالفین این حزب روشنفکران و ضیاییان و حتی چهره های مذهبی نامزد و برخی از آنها برنده نیز شدند. حیدرشاه اکبروف که در همان انتخابات پرشوری شورای عالی پیروز شده بود میگوید آن مجلس نتیجه مبارزه چندین نسل مردم روشنفکر در تمام طول حکومت کمونیستی تاجیکستان بود و برای اولین بار از منبر آن شورای عالی مردم توسط نمایندگان منتخب خود حرف خود را اظهار کردند. انتخابات به این پارلمان است و باور خیلی از تحلیلگران آزادانه و همراه با درک مسئولیت معنوی مردم بود. حیدرشاه اکبروف که بعداً وزیر کشاورزی در حکومت تاجیکستان تعیین شد میگوید شورای عالی تاجیکستان دعوت 12 نظر به همه پارلمان های بعدی خود مستقل و صاحب استقلالی عمل بود. حیدرشاه اکبروف میگوید
اون چی که مردم در همین انتخابات به دست آوردن باعث ارزش بود. این یک تحولاتی بود. در پارلمان یک گروه کوچکی آمدن که بار اول از منبر پارلمان آزادانه اندیشه می‌راندند. دیگر مثل اون پیشتر نبود که هر چی که از بالا بگویند همون خیلی قانون قبول شد. نه اینطور نبود دیگر. پارلمانی بود که دیگر منصبدارا را تصدیق می‌کرد، می‌شناخت بعد شنخ نورا تذیخ میکنه که مسئولیت خود حکومت ملکه در نزد این پارلمان پیدا شده بود.
اما دولت عثمان که در عهد وکالت شورای عالی دعوت 12 معاون سروزیر تاجیکستان بود میگوید پارلمان سال 1990 یک مجلس منعکسگر اراده مردم نبود، زیرا آن در وضعیت فوق‌العاده انتخاب شده بود و همه گونه رژیم نظامی و فوق‌العاده حقوق و آزادی های مدنی را برای انتخابات محدود میکند. دولت عثمان معتقد است که اگر انتخابات فوریه سال 1990 بیشتر شفاف و آزاد دایر میشد امکان داشت که وکیلان کارآزموده‌تر وارد پارلمان شوند و از جنگ داخلی جلوگیری شود. آقای عثمان میگوید
انتخابات سال 1990 در شرایط وضعیت فوق‌العاده برگزار شد و این سببگار شد که مثلا پارلمان 90% بیشترش از مثلا کمونیست های سابق که افکار شخ شده داشتن از اونها انتخاب شود و همین چیز باعث شد که بحران سال 90-91 اون سری وقت برطرف نشد و بحران یعنی عمیق‌تر شد و به جنگ شهروندی آورد. شخصیت هایی که مثلا می توانستن کشور را در اون حالت از بحران بیرون برن اگر اونها وارد می شدن یک توازن ایجاد می شد بین مثلا افکار کهنه و جدید و طبیعی است که در کجایی که توازن است در اونجا بحران آسان حل می شود.
در همین حال عبدالله حبیبوف وکیل دیگری پارلمان وقت تاجیکستان که بعداً در نخستین پارلمان حرفه‌ای تاجیکستان نیز وکیل شد باور دارد که پارلمان سالهای اول 90 پارلمانی در واقع کارآمد بود که در گذاشتن زمینه‌های حقوقی بنیاد دولت مستقل تاجیکستان نقش مهمی ایفا کرد. آقای حبیبوف گفت
اون آبرو اعتباری که بین مردم در پیدا کردن تنها از روی من همین مهنت و مشقت و دل مردم یابی بود. حقوقهای پارلمان خیلی زیاد بودن. بعد واساس همه حقوقهای پارلمان تا گریسه پرداختن. برای این موازنت گم شد. حقوق برار، اجرایه و سودی برابر قدرت نیستن حاضر. پارلمان خیلی ضعیف شد. برای این پرابلم های پیدا میشن از روی همین است.
اما محمد سلام مخشولوف که رهبری دستگاه شورای عالی تاجیکستان را تا اجلاسیه 16 این شورا در خوجند بر دوش داشت میگوید نمیشود گفت که آن پارلمان پیشرفته تر از پارلمان های امروزی بود، بلکه آن زمان حکومت اجرایی وقت که خیلی ضعیف بود به این خاطر نقش پارلمان برجسته می نمود. آقای مخشولوف میگوید
پارلمانی ما انعکاس کننده وضع سیاسی و اجتماعی تاجیکستان بود. همون وقت همون محلگرایی در پارلمان بود، همون نافهمی، همون کمسوادی، همون رسمیت پرستی همش در پارلمان هم بود. یک مدل تاجیکستان بود از طریق نمایش پارلمانی و شخصی نبود همون وقت که راهبری را به دست بگیرد. اگر قدرت متمرکز میکرد یک شخص او پارلمان از این بی‌هنرتر بود. تنها وضع همین خیلی شد که بی حاکمیتی که بود یگانه نهاد حکومت همون پارلمان بود و در نظر مردم مینماید که همون گویا که دموکراتیک‌تر بود نسبت به آغاز
پارلمان سالهای اول 90 شخصیت های برجسته را مثل اسدالدین صاحب نظر و طاهر عبدالجبار و حاجی اکبر تورجانزاده به جامعه معرفی کرد. بازار صابر نیز وکیل همین دوره پارلمان تاجیکستان بود، اگرچه به معرفی نیاز نداشت و بعد یک سال از وکالت خود دست کشید. این دعوت پارلمان 6 رئیس پشتی هم داشت. قهر محکموف، قدردین اسلانوف، رحمان نبیوف، سفرالی کنجایوف و اکبرشاه اسکندروف. تا زمانی که بالاخره در اجلاسه 16 همی این پارلمان در پاییز سال 1992 در خوجند، امام علی رحمان بر ریاست آن نشست و 2 سال در این مقام ایفای وظیفه کرد و وقتی که بر ریاست جمهوری رسید، دیگر نقش پارلمانی کمرنگ و کمرنگ میشد. اما به هر حال این پارلمان 2 تضاد را در خود گنجانیده است، یکی افتخار اعلان استقلالیت تاجیکستان و دیگر اتهامی که چی مخالفان و چی جانبداران دولت به او میزدند که جنگ داخلی را انگیزه داده است. فارسی را نیز از نام زبان دولتی تاجیکستان در قانون اساسی همین پارلمان حذف کرد که زیایان تاجیک همانا چون گوشوار اتهام آن را به گوش وکیلان آن دور مجلس آویختند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش بود درباره نقش و جایگاه پارلمان سال 1990 از نگاه امروز، بخش از سلسله گزارش های ویژه رادیوی آزادی بخشیده به انتخابات قریب الوقوع به مجلس نمایندگان تاجیکستان.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
حتما با رادیوی آزادی تماس بگیرید. میری شهری مسکو یوری لوشکوف در یک مرافعه دادگاهی بر بالای سیاستمدار لیبرال بوریس نیمتسوف و نشریه کامرسانت چوپ مسکو پیروز شد. دادگاه یک مطلب نیمتسوف در نشریه کامرسانت را چون تهمت بهتان ارزیابی کرد و آنها را جریمه بست. پیروزی یوری لوشکوف در این مرافعه در اصل هیچ کس را هم حیرت زده نکرده است، زیرا طولی 18 سال رهبریش میری شهری مسکو در هیچ یک قضیه دادگاهی مغلوب نشده است.
هم بوریس نیمتسوف و هم سردبیر نشریه کامرسانت حکم دادگاه را چون پایمال سازی آزادی بیان ارزیابی کردند. حکم دادگاه از نگاه سردبیر کامرسانت این هشدار به همه رسانه‌های روسیه است که از این بعد از تنقید میری مسکو خودداری کنند. تفصیلات بیشتر در این باره در گزارش همکار ما طاهری سفر.
یک دادگاه شهری مسکو حکم کرد که سیاستمدار بوریس نیمتسوف باید برای تهمت در حق میری شهری مسکو مبلغ معادل 17100 دلاری آمریکایی پرداخت کند. روز دوشنبه دادگاه حکم کرد که نشریه کامرسانت هم برای چاپی مصاحبه با بوریس نیمتسوف که در آن سخن از دست داشتن لوشکوف در رشوت و فساد می‌رود، همین مقدار مبلغ را به میری مسکو پرداخت کند. هم نیمتسوف و هم نشریه باید از گفته های خود چون بهتان و تهمت دست کشند. نیمتسوف که در گذشته معاون نخست وزیر بود و حالا یکی از مؤسسان حزب اتحاد نیروهای راستگرای روسیه شناخته می شود، حکم دادگاه را با تبسم قبول کرد و گفت: من شادم که قریب همه طلبات لوشکوف نسبت من رد شد و طلب داشت که 7 جمله این مصاحبه رد شود. حالا فقط یک تاش مانده است. من حالا باید از این جمله دست کشم که میگوید برای بسیار ساکنان مسکو پوشیدن است که قریب همه ساختارهای دولتی این شهر آلوده به فساد هستند. من حالا این گونه می نویسم: برای ساکنان بسیار مسکو پوشیده است. خیر، دیگر چی خیلی گویم. پیروزی دادگاهی لوشکوف هیچ کس را در حیرت نگذاشت، چون که در گذشته این گونه موردهای به دادگاه شکایت بردن میری مسکو با اتهام تهمت و بهتان زیاد پیش آمده و همیشه در این بحث ها بر منتقدانش دست بالا شده است. تصمیمی مجازات کامرسانت باشد، نگرانی ها از فشار بالای آزادی بیان در روسیه را به میان آورد. نیمتسوف گفت: از نظر من این یک کاری ناشایسته است که در روزهای تجلیل از 100 سالگی تاسیس کامرسانت دادگاه حکم میکند که باید آن را به اندازه 500 هزار روبل جریمه بندی کنند. وکیل نشریه کامرسانت دمیتری ژرکوف گفت که شکایت دادگاه لوشکوف یک کوشش بستن دهان ژورنالیستان است و بس. ما از بالای حکم دادگاه بلافاصله به دادگاه تجدید نظر شکایت میکنیم. متن این شکایت ما هم آماده است. از نظر ما مبلغ تقاضا شده با هدف ترسانیدن مطبوعات تعیین شده است تا که ما دیگر چیزی بده درباره یوری میخائیلویچ لوشکوف ننویسیم. در آغاز نیت لوشکوف طلب کردن 10 برابر بیشتر مبلغ برای چاپ گزارش نوی بوریس نیمتسوف بود که در آن میزان فسادزدگی میری مسکو و نزدیکانش تصویر میشد. این گزارش فعالیت 18 ساله او را از لحاظ آلودگی به رشوت و فساد خلاصه کرده میگوید که میری شهر مسکو همراه و همسرش یلینا باتورینا رهبر یک شرکت ساختمانی عظیم که ثروتمندترین زنی روسیه شناخته میشود مبلغ های زیاد را در تجارت خصوصی میچرخانند. در این گزارش لوشکوف چون دوست و یک مقام فساد زده یاد می شود. در آغاز سال جاری در یک مرافع دادگاهی لوشکوف همین گونه یک قضیه مربوط به تهمت را بر نشریه نیویورک تایمز برد که در آن او همچون یک طرفدار نیروهای جدایخواه در مولدوا و قریم یاد می شود.
پیروزی میری شهر مسکو یوری لوشکوف در یک مرافع دادگاهی که کارشناسان آن را چون تلاش به اصطلاح بستن دهن نشریه های آزاد و مستقل ارزیابی کردند. نشر جنبستی مجله بامدادی بعد از پخش یک پاره ترانه ادامه می یابد.
جورا جان خانه بیا خانه بیا خانه بیا ولی پرسش منو این دلی دیوانه بیا جورا جان خانه بیا خانه بیا خانه بیا ولی پرسش منو این دلی دیوانه بیا یک سبا گل بابا لالا و سنبول بابا یک سبا گل بابا لالا و سنبول بابا جورا جان ای جورا جان پشکی فرزان
مجله بامدادی رادیوی آزادی است که به طور مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم شما می شود.
بله، اتحادیه اروپا آماده است به ضرر گرداندن پرتوگاه های رادیواکتیوی در قلمروی کشورهای آسیای مرکزی بخصوص تاجیکستان را سرمایه گذاری کند. این تصمیم در نشست تحت عنوان اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی راه های به ضرر گرداندن پرتوگاه های دارای ماده های رادیواکتیو در شهر وینا پایتخت استری اتخاذ گردید.
در این همایش هیئت حکومت تاجیکستان با نمایندگی از مسئولان وزارت انرژی و صنایع و آژانس امنیت یادرویی و رادیو سونی فرهنگستان علمی تاجیکستان شرکت کردند. دین در حالی است که اخیراً هیئتی از آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای به تاجیکستان سفر داشت و با وضع پرتوگاه‌های واقع در قلمرو کشور آشنا شد.
بله، و در گفتگوی که با جبار سلاموف معاون رئیس آژانس امنیت یادرویی و رادیاسیونی فرهنگستان علوم تاجیکستان داشتیم، نخست درباره زمینه‌های پیدایش پرتوگاه‌ها و ذخایر ماده‌های دارای رادیواکتیو در قلمرو کشور سوال کردیم. جبار سلاموف در پاسخ گفت:
البته از تاریخ کارکرد اوران در سابق دولت شوروی ما میدونید که اولین کارخانه کارکرد اوران در تاجیکستان ساخته شده بود، در شمال تاجیکستان، و از سالهای 40 قرن گذشته شروع کرده اوران در تاجیکستان کارکرد کرده میشد. در دوام فعالیت کارخانه کارکرد اوران شمال تاجیکستان زیاد از 50-60 میلیون معدن کارکرد کرده شد و در نتیجه در این موضع قریب 55 میلیون تن پرتوگاه ها پیدا شدند که اونها در 10 پرتوگاه ها محفوظند. از این 10 پرتوگاه 8 تای اونها روپوش کرده شده است و گوییم که به ضرر هستند، خطا نمی کنیم، لیکن در دو موضع، در شهر چکالوس و در نزدیکی دهی دهموی نزدیک چکالوس و نوی غفورو دو پرتوگاه های کشاده هستند که اونها یعنی روپوش کرده نشده اند و امکانیتی به محیط و اطراف ضرر رساندن رو دارد.
ولی آیا مثلا شما مانیتورینگ زرانده، آیا در دست شما گزارشی هست که مثلا تای همین مدت چند ده ساله از تاثیر همین ماده هایی که دارای رادیواکتیو هستند در پرتوگاه های شمالی تاجیکستان چه تعداد آدم ها آسیب دیدند و اصلا چی بیماری ها در گرفتار شدند؟
آگنتی ما همگی 5 سال باز فعالیت دارد و در زمان شوروی همه این به طور مخفی نگاه داشته می شدند. مشخص من گفتن نمی توانم که چند نفر بیمار شده است یا که نه، لیکن یک چیز رو من باید قید کنم که چون مردم در ترس آنند که از رادیواکتیو کسلی های سرطان پیدا می شود، لیکن در علم حالا تصدیق نشده است که سبب کسلی سرطان رادیواکتیو است. بله، رادیاسیا اگر بسیار بلند باشد ممکن با کسلی سرطان خون و دیگر کسلی ها گرفتار شوند مردم، لیکن اون رادیاسیا که در این موضوع هست، این رادیاسیا بسیار فعالیتش سست است.
جناب سلاموف، در هر صورت گزارش شما از اون بلند میتوند که پرتوگاهی که با نام اهرام رادیاسیونی مشهور هست در کنار رود محلی که ساکنان آن از آن استفاده میبرند ماده های رادیاکتیو گرانده شدند و برشاد شدید منابع همین آب را آلوده میکنند که خواهد نخواهد یک ضرر یک آسیبی است. ولی به خاطر پوشاندن همین دو پرتوگاهی که باز هست و خطر دارد، از جانب آژانسی شما چی اقدامات روی دست گرفته شده است؟
بله، شما درست میگید که در نتیجه در شمال تاجیکستان شمال های شدید بسیار میشود، برشاد های زیاد هم که شود، آنها البته اون مواد ها را از این پرتوگاه ها به اطراف پهن میکنند و به محیط زیست البته ضرر میرسانند. این را پیشگیری کردن در کار. برای پیشگیری کردن ضرر به محیط میرساندگی این پرتوگاه ها، استراتژی بی ضررگردانی این پرتوگاه ها را برای سالهای 2010-2020 کار کرده به حکومت جمهوری پیشنهاد کردند و این استراتژی ها را در روند شناسایی با متخصصان و کارمندان حکومت تاجیکستان میباشند.
ولی آیا آژانسی شما و دولت تاجیکستان توان مالی بی ضررگردانی همین پرتوگاه ها را دارد یا خیر؟
جمهوری تاجیکستان فقط میتواند با یاری تشکلات های بین المللی، سپانسور ها، دونور ها و فوند های دیگر این مشکلات را حل کند. حالا اتحاد اروپا در یکی با مگتی OBCE و یک چند دیگر تشکلات های بین المللی و دولت های علاهده آمادگی دارند اون قرارهایی که قبول شده استادن دونورها و سپانسورها و خود اتحاد اروپا هم میخواهند که توسط مگتی به جمهوری های آسیای مرکزی چنین کمک رسانند.
و آیا مشخص شده است که اتحاد اروپا برای بی‌ضررگردانی پرتوگاه های تاجیکستان چی مقدار مبلغ سرمایه میگذارد؟
این مبلغ ده‌ها میلیون یورو را تشکیل میکند.
و آیا این مقدار مبلغ کافی است تا ما بتوانیم که پرتوگاه های دارای ماده های رادیواکتیو را در قلمرو تاجیکستان بی‌ضرر بگردانیم؟
اطمینان کامل دارم که آن وقتی که این کارها شروع شدند، البته دیگر اسپانسرها و دیگر دونورها هم پیدا میشوند که این کارو به انجام رسانند.
آیا آژانسی شما تحقیق کرده است که برای کاملا بی‌ضررگردانی پرتوگاه های واقع در قلمرو تاجیکستان چه مقدار مبلغ لازم است؟
از روی حساب کنی های عمومی که گزارانده شدند، برای حل این مشکلات تقریبا 150 میلیون دلار لازم می شود.
پس یعنی می توان گفت که این مشکل باز چند ساله های دیگر هم باقی خواهد ماند. بله،
گمان دارم که از همه دشوارش این آغاز کردن روپوش کردن این پرتوگاه ها می باشد. کار که آغاز یافت، باوری دارم که تا 5 سال ممکن که این پرتوگاه ها به ضرر گردانیده شوند.
تشکر جبار سلاموف، معاون رئیس آژانسی امنیتی یادرویی و رادیاسیونی فرهنگستان علومی تاجیکستان بود که با همکاری ما خورشید همدم در رابطه با وضع پرتوگاه‌های رادیاسیونی تاجیکستان صحبت میکرد. طوری گفتیم اتحادیه اروپا اخیراً تصمیم گرفت که به ضرر گردانی پرتوگاه‌های رادیواکتیو در قلمرو کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را سرمایه‌گذاری کند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز، اکنون یک گزارش فرهنگی. در تخت سنگین یادگاری تاریخی واقع در جنوب تاجیکستان، باستانشناسان تنگه های قدیمه را پیدا کردند که گفته می شود به قرن های 2 و 3 پیش از میلاد تعلق دارند. ضمن حفریات همچنین زر و زیور زنانه هم آشکار شده است. توجه کنید به گزارش خبرنگار ما در شهر دوشنبه سفرگل عالمی.
سیکه های تیلایی، گوشواره ها و برخی از اشیای از استخوان فیل که اصلا زیوری زنان می باشند از جانب باستانشناسان در محلی کاویش های یادگاری تخت سنگین یافت شدند که از آثار قدیمه و با ارزش تاریخی کهن سرزمینی باختر به شمار می آیند. به قول باستانشناسان یکی از مشغولیت های اصلی دوران باختریان تاجری و هنرمندی بوده است. باستانشناس تاجیک سید مراد بابومولایف، مدیر آثارخانه ملی باستانی تاجیکستان، می گوید حفریات در تخت سنگین نشان می دهد که در محل کاویش یعنی تخت سنگین یک دولت فعال با رسوم و آیین‌های دولتداری و با روابط فعال با کشورهای دیگر وجود داشته است. سال گذشته در همین جا یک دیگ کلان میسین پیدا شد که در شیرازه آن با زبان یونانی قدیم جمله ها نوشته شده است. باستانشناس تاجیک سید مراد بابومولایف، مدیر آثارخانه ملی باستانی تاجیکستان، در رابطه با بازیافت اخیر در تخت سنگین میگوید
انسان نیز هنگام حفریات اونها در این موضع تنگه های یونان باختری پیدا کردن که مثلا خیلی نادر هستند. اینچنین در هنگام کفتکاف چند تا گوشوار تیلا و آثارهای از استخوان فیل ساخته نیز به دست آورده است.
به قول سید مراد بابومولایف، حالا این آثار یافت شده موردی پاکسازی قرار دارند که بعداً به موزه ملی باستانی کشور تسلیم کرده می شوند. به نظر باستانشناسان تاجیک، تلاش ها برای از زیر خاک تیره گرفتن آثار نادر سرزمین قدیمه تاجیک ها صحیفه های پوشیده تاریخ ملی ما را روشن‌تر می سازند. به خصوص تخت سنگین به عنوان یکی از یادگاری های با ارزش قدیمه تاجیکستان مهم بوده، برای آشنایی بیشتری محلی این یادگاری ها تاریخ شناسان تاجیک از فناوری های معاصر کار می گیرند.
حاضر مثلا بسیار یادگاری هایی که مثلا در تاجیکستان در پیشتر بودن مثلا یافته بودیم، اما مثلا اجنه تیپا، پنجه کنت قدیم یا که دیگر یادگاری هایی که خیلی مشهور بودن همه می دونم، و مثلا حاضر توسطی مثلا ستلیت یا که عکس برداری کیهانی ما مثلا تمام اون ریلیفی او رو برقرار کرده می توانیم. یعنی حتی جای یادگاری تمام دیوار رو از کرده استودیم تا اندازه الکی از نو مثلا در برای استفاده کردن رجیستر نو تاجیکستان ما الکی این کارو انجام داده استادیم تا که سان در آینده برای آموزش بهتر و خوبتر این یادگاری ها امکاناتی پیدا شود.
بنا به اطلاع پژوهشگاه تاریخ فرهنگستان علوم تاجیکستان، تخت سنگین هنوز از سال 1972 از زمان شوروی مورد توجه باستانشناسان قرار داشته، تا کنون در آن حفریات ادامه دارد. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آشکار شدن بازیافت‌های نادر تاریخی در تخت سنگین. و شنوندگان ارجمند، با این گزارش مجله بامدادی رادیوی آزادی در صبح روز چهارشنبه 2 دکبر سال 2009 میلادی پایان می‌یابد.
سپاس فراموش شنوندگان عزیز که تا این لحظه با برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی بودید و من خورشید همدم و همکارم سید قاسم قیامپور را همراهی کردید. یادآور می‌شویم که برنامه‌های شامگاهی ما ساعت 19 به وقت دوشنبه شروع می‌شوند.
برایتان روز و روزگار خوش می‌خواهیم و خدا نگهبان شما.
چرم های که من به تو پشت سر کردم، تو را ای خاکی خاکی و تختی تو رای خاکی خاکی و تختی
وفا را در نپردیدی سپر کردم چه اسیان ها